ساعت 8 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلام و شام خوش با شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز می‌کنیم. در بخش اعظم این ساعت برنامه فکر نو با جوانان را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. انفجار در یک خانه در خوست رخ داده که به گفته منابع ممکن است در نتیجه حمله تیاره بی سرنشین پاکستانی باشد. در انفجار به مالک خانه که چند پیش از منطقه قبایلی وزیرستان به خوست بازگشته بود آسیبی نرسیده، اما 4 فرزندش قربانی و زخمی شدند. مقام‌های امنیتی طالبان در خوست می‌گویند در مورد رویداد تحقیقات جریان دارد. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که در سال 2022 اجرای حکم اعدام در افغانستان از سر گرفته شد. در این گزارش تازه که امروز 16 ماه می منتشر شد آمده که تطبیق حکم اعدام در افغانستان قوانین بین‌المللی را نقض کرده است. در گزارش آمده که افغانستان در میان کشورهای قرار دارد که برای جرایم عادی حکم اعدام صادر می کند، اما در آن شمار اعدام ها در افغانستان مشخص نشده. در گزارش امروز سازمان عفو بین الملل آمده که شمار کل اعدام های ثبت شده در سال 2022 در سراسر جهان 53% افزایش یافته است. حکومت طالبان در واکنش به این گزارش گفته که تنها یک حکم اعدام را بر اساس شواهد دقیق و قوانین شرعی تطبیق کردند. دیدبان جهانی حقوق بشر می گوید با آن که افغانستان از خط رسانه ها افتاده است باز هم به گفته این نهاد بحران بشری در این کشور ادامه دارد. پاتریشا گاسمن، معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر، در گزارش تازه‌ای که دیروز نشر شد گفته که در حال حاضر 2/3 جمعیت افغانستان با عدم مسئولیت غذایی روبرو است. با گفته او در میان نیازمندان 850 هزار کودک هم شاملند که با سوی تغذیه شدید دست و پنجه نرم می‌کنند. یک مقام ایران گفته که در سال گذشته این کشور تنها حدود 27 میلیون متر مکعب آب از دریای هلمند دریافت کرده است. خبرگزاری تسنیم دوشنبه به نقل از حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده ویژه ایران در کابل، نوشت که بر اساس معاهده هلمند سالانه باید 820 میلیون متر مکعب آب از افغانستان وارد ایران شود. و افزوده است که اجرایی کردن حقابه هلمند بر اساس معاهده سال 1351 از دغدغه ها و اولویت های دستگاه دیپلماسی ایران است. با تازگی حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، گفت که در دیدار با امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در حاشیه نشست سمرقند درباره منابع آبی دریای هلمند گفتگو کرده است. وزیر خارجه ایران گفته که کشورش از حقابه خود کوتاه نخواهد آمد و مقام‌های طالبان هم بر پابندیشان به حقابه ایران تاکید کردند. و روسیه امروز گفت تا حال در این مورد که موافقتنامه صادرات غله از اوکراین را تمدید کند یا خیر به نتیجه نرسیده است. مهلت این موافقتنامه که با کمک ملل متحد و ترکیه ترتیب شد روز پنجشنبه 18 ماه می به پایان می‌رسد. دیمیتری پیسکوف، سخنگوی کرملین، امروز به خبرنگاران گفت در این موافقتنامه درباره سهم روسیه در صادرات غله و کود کیمیاوی بسیار سوال‌ها وجود دارد. طبق این تفاهم رای صادرات غله و کود کیمیاوی روسیه هم نباید گرفته شود. روسیه تا حال چندین بار تهدید نموده که از این موافقتنامه خارج خواهد شد، زیرا به گفته مسکو در راه صادرات مواد خوراکی روسیه تا هنوز موانع از بین برده نشدند.
فکر نو با جوانان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه جوانان، فکر نو با جوانان خوش آمدین. این بار یک موضوع جالب برتان انتخاب کردیم، تاثیر انتخابات ترکیه به جوانان افغان در آن کشور در مجموع به مهاجرین در آن کشور، همچنان جوانان در خود انتخابات، جوانان ترکیه چی تاثیر داشت، روی از او میتونیم کمی صحبت بکنیم. شما هم میتونید به برنامه اشتراک کنین، پس آنتر شماره تلفن اعلان میکنم اگر سوال داشته باشین. مهمانای محترم ما آقای حسیب سعید، محصول مقطع دکترا در رشته تاریخ در دانشگاه سکاریای ترکیه، مهمان برنامه ما هستند از ترکیه، و آقای عبدالستار کاوه، فارغ التحصیل روابط بین‌المللی، یکی از مؤسسین و معاون مرکز تحقیقاتی و مطالعاتی افغانستان در ترکیه هستند، همچنان پژوهشگر هستند در مسائل افغانستان. خب همچنان در مؤسسه تفکر استراتژیک ترکیه مقیم انقره هم فعالیت دارند. مهمانای عزیز خوش آمدین به برنامه. آقای سدید، اول با شما یک سلام علیکی کنیم. خوش آمدین، میشنوین ما را؟
سلام، روزتان بخیر. طبعا که غالبا طرف افغانستان باید شب باشه، امید است که شما صحتمند باشین. سلام خود را خدمت تمام شنوندگان رادیو دولت تقدیم میکنم.
تشکر آقای کاوه، شما هم خوش آمدین به برنامه. سیب
خوش باشین آقای نظر، سلام درود خدمت شما، خدمت مهمان گرامی شما و همچنان خدمت تمام شنونده های عزیز که دارن به ما گوش میدن، سلامت باشین.
تشکر. خب گرچه فکر نو با جوانان این برنامه است که همکارای دیگر ما پیش میبرم، تا امروز ما یک کم جوان شدیم، گفتیم باشتین ما یک کم جوانی کنیم امروز در این برنامه. خب در قدم اول خور مسئله انتخابات چی دست ترکیه و چی دست بین‌المللی بسیار زیاد صدا آورد و دنیا روی از این موضوع بسیار زیاد بسلا فوکس کردن، از او خاطر در قدم اول از شما بشنیم آقای سدید، نقش جوانان در این انتخابات چطور بود اول در سطح ترکیه؟
خب بازم سلام تقدیم میکنم خدمت شما و همه شنونده رادیو آزادی. در ارتباط به سوالی که شما داشتین، طبیعتا ترکیه در 20 سالی آخر خب یک دوره جدید خود را در سیاست تجربه کرد و این یکی از انتخاباتی بود که در واقع از دوره‌ای که از زمانی که حزب عدالت توسعه به قدرت بود، یعنی شاید هم اکثر جوانان برای بار اول امکان رای دهی را یافتن و اینها به پای صندوق‌های رای رفتن، یعنی بیشتر کسانی که بعد از 2000 متولد بودن، جوانان ترکی که حالا در انتخابات سهم گرفتن و رای دادن به کاندید دلخواه خود. به اون خاطر در ارتباط به جوانان یک سلسله مسائل گفته میشه در کل در ارتباط این مسئله. نخستین موردی که وجود داره بحثی است که خب حزب عدالت توسعه و ائتلاف جمهور در کل یک نگرانی سطحی داشتن در قبال این مسئله که از اینکه جوانانی که فعلا سن 18 و 20 را پوره کردن از گذشته ترکیه یا هم 20 سال 25 سال پیش از اقتدارهای قبلی، از حکومت‌های قبلی، اینکه شرایط در کل در ترکیه چگونه بود از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی زیاد آگاه نبودند. با اون خاطر نگرانی وجود داشت که یعنی در یک دوره یا تولشن بزرگ شدن که ترکیه یک سطح متفاوت از رفاه را تجربه میکرد و با اون خاطر یعنی احتمالا نظر به اینکه گذشته خوب تر بود، خصوصا از سال 2014 و بعد اگر بگیم تا سال 2018 دوره بود که ترکیه واقعا از هر لحاظ که بگیم، خصوصا از لحاظ سیاسی، در یک سطح رفاه اقتصادی بالاتر و خوبتر به سر میبرد. خب نگرانی حکومت بود که اینها در این دوره دیدن و بعد از 2018 که یک سلسله مشکلات اقتصادی در ترکیه پیش آمد، خصوصا به دلیل واگیری کرونا و دلیل دیگری هم که وجود داشت، سیاست اقتصادی، بعضی مسائلی که تاثیر گذاشت و خصوصا در اواخر کاهش قیمت لیره و در کل بلند رفتن نرخ، این مسائل خب این میتونه یک سری تاثیرات منفی را داشته باشه و طبیعتا هم که داشت در ارتباط دید جوانان نسبت به حکومت فعلی، چون کسایی که احتمالا در 2018 در انتخابات قبلی یک دید متفاوت داشتن نسبت به حکومت، حالا دیدشان تغییر کرده بود، چون همین مسائلی که اشاره کردم تاثیر داشته این مسئله. خب از یک طرف چنین موضوعی وجود داشت و نگران حکومت هم در این مسئله همین بود که شاید جوانان احتمالاً به حزب حاکم بیشتر تمایل هم نداشته باشند که رأی بدن. خب طرف مثبتش از دید حکومت ای بود و چیزی که در واقع هم وجود داره بسی است که در 15-20 سال جوانان عملاً دیدن که ترکیه واقعاً از هر لحاظ خصوصا بیشتر در بخش تبدیل شدن ترکیه به یک قدرت منطقه‌ای و خلاصی از وابستگی به کشورهای اروپایی یا آمریکا و در کل در از لحاظ سیاست داخلی در کل که بگیم حکومتی که حکومت سیاست داخلی که داشت اینجا و در بخش اقتصادی، در بخش تولیدات و در بخش تعلیم آموزش و در کل رفاه و بلندرفتن سطح رفاه کارها و خدمات و آنچه که در بخش زیربنا ضرورت بود انجام داد. این هم از یک طرف امیدواری حکومت نسبت به این بیشتر میساخت که رأی جوانان یعنی بیشتر به حزب حاکم بوده باشند نه حزب طرف ائتلاف اپوزیسیون و اون خاطر این دو مسئله وجود داشت. فکر کنم اندکی وزن اون موضوعی که اشاره کردم قبلا او بیشتر بود، اما انتخابات قسمی که نتیجهش هم در جریان بودیم و هستیم فکر میکنم اونقدری که نگرانی که وجود داشت خصوصا تحلیلگرا که بیشتر به این موضوع پرداختن که شاید جوان نظر به دلیل که اشاره شد در اول احتمالاً به ائتلاف ملت که طبعا که کلیچدروغلو کمال کلیچدروغلو کاندید و ائتلاف بود شاید بیشتر به او رای بدن، اما قسمی که دیده شد اون نظرسنجی که مطرح شده بود به اون حدم نبود. یعنی فکر میکنم چیزی که یعنی طرف مقابل توقع داشت حداقل اون چیزی که فکر میکردن یعنی که شاید رای حکومت رای اردوغان در انتخابات کمتر شوه، چون یک موضوع است که تقریبا 20 میلیون در این دوره رای دهنده زیاد شده بود، یعنی تقریبا از 46 الی 47 میلیون به 60 چند میلیون افزایش یافته بود تعداد رای دهندگان که اکثریت مطلق طبیعتا که جوانان بودن، این جوانانی که سن رای دهی را پوره کرده بودن، اما طبیعتا همون قسمی که اشاره کردم باز هم رای حزب حاکم نسبت به طرف مقابل همون قسمی که دیدیم بیشتر بود و این نگرانی ها و این آنچه که پیش بینی میشد اونقدر به واقعیت نزدیک نبود.
تشکر آقای سجید. خب آقای کاوه شما چیز علاوه میکنین یا کدام موضوع سوال دیگر طرح بکنیم براتون؟ بفرمایید.
ما در اینکه با تایید به گفته های آقای سجید که واقعا به شکل کلی و جامع تشریح ساختن سوال شما را، یک نکته را میخواستم علاوه بسازم و همی است که در میان جوانان ترکیه در میان دهشان یک علاقمندی خاص به کشورهای اروپایی وجود داره و همیشه وقتی که کشورشان را بخواهند با جای مقایسه کنند و یک کشور مقایسه کنند همیشه طرف دیگر کشورهای اروپایی قرار میدن، خصوصا سطح اقتصادی، سطح رفاه، سطح امنیت و همچنان بسیاری از شرایط دیگه که میتونه مثال بدیم. و در یه آخر هم همیشه وقتی که بحث را از این میشود که شما قرار است به کی رای بدین یا از کدام کنید میخواین حمایت کنین، همو خصوصا از شرایط اقتصادی ناراضی بودن و بیشتر تمایل به این داشتن که یک نوع سیستم یا نظام بنا شود که بیشتر سمت شبه نظام و یا قانون غربی داشته باشه، که البته در تمام اکثریت جوانا قابل اعتبار نیست، در میان دهشان که خصوصا در میان آخر به تعدادشان افزوده شده بود، خصوصا در وقتی که همین کمپاین های انتخاباتی شروع شد و همچنان به طور معلوم حزب مخالف اردوغان هم که اتفاق ملت بود اونا هم با یک سر کمپاین ها خصوصا روی ذهنیت اقشار مختلف جامعه بخصوص جوان های ترکیه کار میکردن که بیشتر همین حرفایی بود که بیشتر عرض کردم. اما یک نقطه دیگر هم که نباید فراموش کنیم، در اواخر بعد از اینکه زلزله در ترکیه اتفاق افتاد و متاسفانه تعداد زیادی از شهروندان ترکیه کشته شدن، به خانمان شدن و زخمی شدن، خیلی تأثیرات منفی داشت که به همه شما به ما شما معلوم است. یکی از پوینت های مثبتی هم که بعد تیم مخالف اردوغان بیشتر قابل توجه بودی بود که ممکن ذهنیت جوانان و خصوصا ذهنیت مردمی که در او سمت ها زندگی میکنند در مقابل نظام حاکم و تیم پارتی تغییر کرده باشه، که برعکس اما نتایج انتخابات را وقتی ما دیدیم این را نشان نمیداد. و همین یکی از تأثیرات مهمش هم همین بود که هم در جولان سلسله و هم بعد از او امی حزب حاکم و حزب اقتدار دانست که به شکل خیلی خوب اوزار و بحران مدیریت کنه، و همچنان در روزهای اخیر تقریبا در 20 روز اخیر 25 روز اخیر کمپاین های انتخاباتی اینا تانستن که با یک سلسل از برنامه ها پروژه های عملی در میان اقشار و افکار مختلف مردم خیلی تاثیر مثبت داشته باشند، خصوصا به طور مثال پیدا کردن گاز در شهر سکریا که فکر کنم جناب سید هم اونجا دارن تاثیر میکنن، و همچنان تیاره هایشان هواپیما های بدون سرنشین، و همچنان بعد از تولیدات در خصوص صنایع دفاعی توانست که اما در افکار کسایی که هم تصمیمشان مشخص نشده بود و حتی نمیخواستن انتخابات شرکت کنن روی افکار از اونا هم تأثیر داشته باشه، و به یک شکل بتانه که امی تیم حاکم را یا اقتدار فعلی را در انتخابات یک صورت گرفت با پیش بیندارد.
بله تشکر شنوندگان محترم، اگر شما هم خواسته باشین به برنامه تماس بگیرین، شماره تلفن ما یا شماره واتساپ ما از داخل 00 42 02 21 12 46 01 است. اگر امکان داشته باشه لطفا تلفن بکنین، ما میدانیم که در افغانستان بسیار زیاد مشکل است ارتباطات. به هر حال خب یکم آقای کاوه، شما مسئله مطالعات دارین و مرکز تحقیقاتی و مطالعاتی دارین، این انتخابات به خود روحی مهاجرین در ترکیه چقدر تاثیر کرد، مخصوصا به افغانها؟ از این نقطه نظر مطالعات دارین، کدام معلومات در دست است یا نه؟
طبعا این خیلی یک موضوع مهم نه تنها برای مهاجرین بلکه به تمام شهروندهای خارجی چی به طور خانه و یا غیر خانه در ترکیه بود و باش دارن خیلی یک موضوع مهم بود، به علت ازی که همون سیاست های تیم آگپورتی و همچنان تیم مخالفشان که در دور انتخابات ها با هم رقیب بودن یک خیلی متفاوت است، خصوصا در قبال خارجی ها. به این دلیل یکی از مهمترین انتخابات ها هم در تاریخ ترکیه و همچنان برای شهروندای خارجی که در ترکیه زندگی میکنن بر اونا هم به حساب می. طبعا اول کوتاه عرض کنم با اجازه شما که مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی افغانستان تقریبا 4 ماه است که در ترکیه تأسیس شده با ابتکار جمع از محسنین ما که به شکل فعال فعالیت داره، و تازه روی موضوعی گفتیم دوستان ما کار میکنن، مطمئن یک تحقیق جامعه را هم به دسترس دوستان به زبانهای مختلف خواهند گذاشت. و برالاوه باید برز برسانم که تیم مخالف یا همون اتفاق ملت خصوصا اونا وعده داده بودن که نه تنها مهاجرین سوریهی که تقریبا در حدود 5,600,000 کسمش که در ترکیه زندگی دارن، برلاوه مهاجرین دیگر کشورها به شمول افغانستان، عراق و همچون کشورهای بعضی کشورهای افریقایی، اینا وعده داده بودن که در ظرف 2 سال اول اقتدار خودان بیشترین تعداد از اینا رو دوباره به کشورهایشان برمیگردانند، که خیلی یکی از نگرانی های جدی در میان مهاجرین بود. البته عملی شدن این کار که تا چه حد ممکن است یا ممکن است یک بحث جدا است، ولی یکی از مهمترین وعده‌هایشان که خصوصا به مردم ترکیه داده بودن همین بود که ما در ظرف 2 سال به شکل کلی درباره مهاجرینی که در سوریه و زندگی میکنن درباره از اینا یک تصمیم قطعی گرفته، و بیشترین تلاش ما میخواد بود که بیشترین تعدادشان در ظرف 2 سال دوباره به کشورهایشان برگردانیم، که البته در این طبعا محسن مهاجرین افغان هم شامل میشد. بر علاوه بدل از این که اینها بیشتر یک تفکر نزدیک به کشورهای اروپایی و همچنین نزدیک به غرب دارن، مطمئنن امی رابطه هایی که قبلا در زمان در 20 سال گذشته در دوران حکومت آپورتی با جامعه های با کشورهای اسلامی و همچنان جامعه هایی که در بیشتر کشورهای آسیایی هستند، کشورهای افریقایی و همچنان حتی کشورهای بالکان موجود نباشند، طبعا رابطه با اینها مطمئنا در شکل دیگه و کمتر انکشاف میافت. به این خاطر تأثیر مستقیم داشت بالای وضعیت مهاجرین و همچنین وضعیت شهروندهای خارجی در ترکیه.
بله. خب آقای سدید، شما چی فکر میکنین که در مورد انتخابات موضوع بسیار زیاد است؟ مثلا ما از نزدیک تلویزیون‌های ترکیه رو دیدیم در دی اواخر، مثلا تیاره های نو که ساخته شده در ترکیه و به نمایش داده شدن، باز نمایشگاه های بودن که در اونجا کلش به جوانان جالب بود، مثلا هلیکوپترها و تیاره های جنگی و تیاره های بی پیلوت و کشتی و از این قبیل، تعدیل بحری و عجیب و غریب چیزای نو نو در اونجا در نمایش مانده بودن، که یا کلش باعث از این میشه که جوانان یک علاقه خاص بگیرن، که یعنی رژیم فعلی با تکنولوژی مخصوصا به جوانان شانس زیاد میده. بعضشان در این موارد بسیار زیاد، خود اردوغان در چندین برنامه جوانان اشتراک کرد. این فعالیت های حکومت بر سر اقتدار تا چی حد به انتخابات شاید تاثیر کرده باشه به نظر شما؟
خب در قسمت کمپانی انتخاباتی اگر بگیم، در جریان خب کمتر از یک ماهی که فعالیت به شکل رسمی دوام داشت، بدون شک امی مسائلی که اشاره کردیم، بعضی تولیداتی که خب ترکیه در بخش نظامی داشت برمش گذاشتن و یا هم موتر در بخش نظامی خود تبند، که تولیدات ترکیه در یه واقعی خیلی زیاد بود و خصوصا در بخش توب گفته که موتری که به اصطلاح در اواخر ساخت ترکیه آی 300 ارز میشه، اینها بدون شک که نقش داشته در قسمت اینکه جوانان یعنی باورمند شوند به ترکیه که حالا در یک مسیر متفاوت روان هست. و اون چیزی که اشاره کردین برمیگرده به اینکه طبعا یعنی یک حس ملی و ملی‌گرایی و در کل حس وطن دوستی اینجا در بین جوانان دیده میشه، که اینها هم میتونه که بدون شک که این رابطه ای داشته باشه با اون قضیه که خب گفتیم سنش در بخش نظامی و پیماهای بدین سرنشینی که داشته و در کل در بخش تانگ این گپ ها تولداتی که هست بدون شک یعنی تاثیر خود را دارد قسمت بلند رفتن رای حکومت، و خصوصا حکومت در بخش یعنی در کل به جوانان واقعا یعنی دیده میشه، نه تنها بحث کمپاین انتخاباتی در اواخر بلکه همیشه توجه خاص داره. خب بیشتر مخاطبش جوانا هست و طبعا که تأثیر گذارم در انتخابات بیشتر نسل جوان است در ترکیه. و دی مسائلی که اشاره کردم طبعا در قسمت بلند رفتن رای حکومت نقش و تأثیر خود را داشت، منتها یک موضوعی که اینجا میشه که باز هم اشاره بکنیم، با مو اندازه که این مسائل و کمپاین حکومت و یا هم حزب اقتدار و یا هم پیش از او در قسمت روحیه‌گیری جوانان و امیدوار شدن با آینده و حکومت قبلی و این حکومت فعلی و اینکه میتونه این حکومت در آینده کاری بزرگ دیر هم داشته باشه که حداقل امیدوار کننده باشه با جوانان، یک بخش از این مسئله هست. اما طرف دیگه هم مسئله که اشاره کردم، مشکلات اقتصادی و در کل بین رفتن نور خنوا و در کل سیاست حکومت در قبال پناهندگان خارجی ها که یعنی خب بیشتر سوری ها و در آخر هم افغان ها، این همه بدون شک در این قضیه نقش و تأثیر منفی خود را هم داشته، یعنی مقسمی که گفتیم تأثیر مثبت میتونست داشته باشه این موارد برای گیده. خب بحثی اگرچه یک سلسله مباحثی بیشتر از بیرون دیده میشه، این انعکاس خارجی انتخابات ترکیه بیشتر در کشورهای دیگر جنبه ایدئولوژیکی دیده میشه بیشتر، که پویگویی که یعنی یک رقابت است میان اسلامگراها و خب چپی‌ها و یا هم در کل سکولرها. چنین چیزی گفتم دید از بیرون چین تحریف بیشتر میشه، اما در داخل ببینیم به او حد هم نیست. یعنی چین نازی خب بدون شک که اشاره به خاطر کردیم که یعنی یک عده زیاد جوان ها اما خط فکری و ایدئولوژیکی هم میتونست که تاثیرگذار باشه. یعنی هر چی که بگیم حکومت چقدر کارهای مثبت انجام داده، کارهای خوب انجام داده، اما از لحاظ فکری و از لحاظ ایدئولوژیکی و ختمش سیاسی که حکومت قبول نکنه باش قابل قبول نباشه، یعنی او قناعت دادن او خیلی مشکل هست که بالاخره بگیم که این همه دستاوردهایی که حکومت داره باید برش فایده داد. برعکس میتونه حتی موارد منفی که وجود داره، خصوصا اون مسائلی گفتیم، مسئله اقتصاد، این مسائل خب پرسی که به طرف داران حکومت فعلی بگی که خب این مشکلات هم وجود داره پیش آمده، باز هم اگر خط فکری و بالاخره انتخابش از قبل حکومت فعلی و یا همون سیاست های حکومت، سیاست های داخل خارج بوده باشه، برش قابل تایید باشه، بدون شک او از او خط و مسیر سیاسی خود بر نمیگرده. این مسائل هم بدون شک وجود داره، ولی باز هم به او حد شور رسیدن جوانان ترکیه که میتونن خوب را از بد تفکیک بکنن. و بیشتر آقای کاوا هم اشاره داشته قسمتی که یعنی جوان ها بیشتر تمایل بیدارن که با اروپا خود را مقایسه بکنن، با کشورهای جهان سوم و یا هم کشورهای مسلمان نه، یا کشورهای عربی که حالا به نحوی داد و ستد و حساب و کتاب و یا هم روابط فرهنگی و سیاسی مسائلی که دارن. با اون خاطر یعنی نقطه مثبتی بدون شک یعنی سطح بالا را میبینن، میخواین که خود با اون کشورها مقایسه بکنن و سر لحاظ هم ظاهرا دیده میشه که در اون مسیر از لحاظ اقتصادی و سیاسی بدون شک ترکیه روان هست. اون مسیری که درست است یک سلسله حکومت فعلی در سیاست های خارجی خود نسبت به اروپا، کشور اروپایی یک سلسله مسائلی و یا هم جنجال های وجود داره، اما جوان ها باز هم میبینن که دیگه بخش ها بدون شکل ترکیه حداقل اگر به سطح کشور اروپایی نرسیده هم وارد اون مسیر روان هست، نسبت به 20 سال پیش حداقل متفاوت هست، حداقل یک وابستگی سیاسی و اقتصادی مطلق نداره با کشور اروپایی. خب این مسائل هست بدون شکل.
تشکر. خب آقای کاوا، ترکیه بر افغانستان چقدر مفید است؟ مثلا در 20 سال گذشته بعضی از تحلیلگرها از افغانستان میگفتند که ترکیه هم به دنبال منافع خود در افغانستان است. مثلا که میپرسان میکردیم چی منافع، خب جواب های داشتن، منتها شما که منعیسی که مطالعات تحقیقات دارین، یعنی ترکیه مناسباتش با افغانستان از نقطه نظر شما برای افغانستان مفید است نیست؟ ترکیه در افغانستان به دنبال منافع خود هست نیست؟ اگر منافعش باشه چی است؟ در این مورد جوان ها چی فکر میکنن، جوان هایی که در ترکیه تشریف دارن؟
بسیار سوال خوبه بود و پیش از این یک نقطه دیگر هم اشاره کنم از اون سوال و ادامه سوال قبلتون که فعلا بیشترین کاندیدای جوانم که در انتخابات پارلمانی البته در ترکیه داشتن اما حزب اقتدار فعلی بود که نشان میده چقدر بالای جوانا، ولی این موضوع را در چند سال قبل هم انجام میدید و خصوصا به اواخر خیلی افزایش یافته و در همیشه در سطح حزبی و همچنین در سطح دولتی بیشتر بالای جوانا سرمایه گذاری میکنند که جوانترین وکیل از اینا هم تقریبا 18 سال سن داشت که به این ترتیب در میان 18 و 35 بسیار کندوی زیاد داشتن که اکثریت تشکیل میدادن، که هم یک نکته مثبت است که میشه بعد به بعض از کشورهای دیگه هم به عنوان یک نمونه استفاده شده که اهمیت دادن به جانا، حتی که بالا اونا اعتماد میشه و در سن 18 سالگی بعد از نکتر صد مساعد میشه که به پارلمان را بیافن. این خیلی یک مسئله بزرگ است که از رداش شما از یادآوری کنیم. و در قسمت سوال شما طبعا در 20 سال اخیر یکی از کشورهایی که همیشه مناسبات خیلی نیک صاحب بوده و رابطه خیلی دوستانه و صمیمانه با افغانستان داشته و کشور ترکیه بوده که در بویژه در قسمت پروژه های زیربنایی تحصیلی و همچنین آموزشی در افغانستان خیلی کار کردن، نمونش یکی از نهادها به نام نهاد تیکا است که در افغانستان تا حال سالانه کار میکنن و در بخش زیربنایی و انکشافی در افغانستان خیلی فعالیت داشتن و مثل رو نهاد معارف است، نهاد یونس امره است که در بخش تحصیلی و همچنان بخش آموزشی در افغانستان فعالیت دارن از سالیان متمادی و همچنان بعض از نهادهای خیریه است که در بخش اطفال کار میکنن و در وجه خوابگاه ها دارن، مکتب ها دارن که خیلی زمان از کار میکنه و تا حال یکی از نکات مهم دیگه است که فعالیت این نهادها هیچ گاه متوقف نشده و تا حال ادامه داره برعکس بعض از شرایطی که بعد از سقوط نظام در افغانستان تمام همون نمایندگی ها و همون تمام نهادهایی که در افغانستان فعالیت داشت بسته شده، دوباره به مجاهایی که آمده بودن همونجا رفتن، اما برعکس کشور ترکیه به کارهای خود ادامه میده. یکی از نکات مضبوط هم همی است و در خصوصا در ترکیه هم همیشه تا حال کدام مشکل جدی در همین اقتدار فعلی طبعا کسایی که غیر خانی میرن یا مهاجرین افغان بعض از مشکلات را می داشته باشن، اما بسطه کلی شرایط هم بسطه نیست که واقعا خراب بوده باشه با در مقایسه با کشورهای همسایه ما که شرایط مهاجرین ما خرابتر است. طبعا در برابر از این یک نسبت به اینکه ترکیه در برابر افغانستان یک رابطه نیک داره، یک رابطه سیمانه و دوستانه داره، منافع هم وجود می داشته باشه و این هم برمیگرده به مور پلان ها و پروژه های دراز مدته که اقتدار ترکیه یا هم همون حزب آق پارتی یا رجب طیب اردوغان در فکر دادن و برای ترکیه فکر میکنن و برالاوه موقعیت افغانستان که خیلی مهم است. ما میفهمیم که افغانستان یکی از کشورهایی است که در آسیای میانه موقعیت داره و همسایش تمام کشورهایی هستن که اکثرا ترک میباشن، پس رو مثال ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قزاقستان و همسایه‌هایی که در همجوری افغانستان قرار دارن و این از لحاظ موقعیت جغرافیایی هم خیلی برایشان مهم است. همچنین رابطهشان با پاکستان که ایجاب میکنه همیشه با افغانستان یک رابطه خوبی داشته باشن و در بعض از موارد میتونه که تاثیرگذار باشه. برالاوه بعض از پروژه های اقتصادی که در فکر دارن در افغانستان میتونه برسینا از لحاظ اقتصادی هم خیلی مفید واقع شه و افزو به این بعد از همین نیروی بشری است که بیشتر مهاجرین افغانستان وقتی که در ترکیه میان مصروف کار می باشن، اکثرا کارهایی را انجام میدن که اصلا شهروندای ترکیه حاضر به انجام دادن از اون هستن که خیلی در رشد اقتصاد ترکیه هم مؤثر بوده و یکی از گزینه هایی می باشه که همیشه حکومت فعلی ترکیه هم وقتی که در باره مهاجرین یا پناهندگان افغانستان بخواه یک تصمیم بگیره او را حتما زیر ارزیابی قرار میده. بنابراین گزینه های زیادی است که هم باعث شده که ترکیه با افغانستان رابطه دوستانه داشته باشه و در موارد مختلف با افغانستان همکاری کنه که مثل که قبل نصف کردیم طبعا در این باره بعضی از منافع سیاسی اقتصادی و حتی در بعضی موارد منافع امنیتی هم داره.
بله تشکر. یک شنونده وصل شد. بله شنونده از بفرمایید.
سلام علیکم نظر
سر. وعلیکم السلام. موضوع بحث ما تأثیر انتخابات ترکیه به جوانان افغان و مهاجرین افغان بود که روی عزیز بحث کردیم. شما ملاقه گرفتین، شما نظر خاص دارین یا سوال خاص دارین بفرمایید.
زنده باشی آقای نظر. البته محمد علی احمدی هستم، بغلان تماس گرفتم محترم.
بله
وقت خوبی دینه مهاجرین افغان خود خیلی ملاقات هست مگم باید مردم که تو توانه اروپا و ملکات دیگر نداره وقت ترکیه میره و تقریبا همه انتخابات خود ببینی که دو کاندید چیز کردن و آخر ببینی یا هر کاندید دو آدم هست تقریبا که ما این کار میکنم و کار میکنم مگم دین افغان خوجه دیگه سر یک پوری ناچیز کار میکنه از خاطر مملکت ترکیه خیلی مفید تمام میشه. هجی خاطر افغانا خود با تو بهتر معلوم است که دیگه جا خوب کار به صداقت پیش میبره. نو اینا رو ببینید که انتخابات خیلی گفتم که یعنی تقریبا چقدر افغانا هست در ترکیه تقریبا یا مدنه چرا گفتم سوریه را گفتم که ارمامیه کشیم از چی ترکیه خارج میکنید. مگم خو فکر نکنید که یکقدر یک وعده نباشه تقریبا دیگه خواهد که حکومت افغانستان اگر رابطه داشته باشه کدی مملکت ترکیه. نو ما افغانا مجبور است اینا رو که بیرون نره و دیگه خوی خطر کار هم نیست آقای نظر. نو به نظر ما که شاید که اوقدر سختگیری نکنه مردم جم خیلی ورخطا است واقع هزار خانواده دو تا سه تا نفر در ترکیه و در مملکت های دیگه است. از خود ما یک برادر ما در ترکیه است یک بچه ما است. نو این میتونه مشکلات است خو به نظر ما که حکومت نه شاید که رابطه بگیره که بچه مردم افغانستان خو ما پیشترم گفتم که کار باید نیست اینجا رای نداره دیگه افغانا بهتر این است که در مملکت های دیگه یک دور برشد زمین کار ما چاید شوا یا همجا یا برو تو آزادانا یک ورقا بیتا باید یکی در مردم خو ورق داده تقریبا این همجا آزاد میتنه که چیز میکنه میکرده این برگر داده. نو این میتو یک کارای هست نظر سر دیگه خدا کنه که همی کاندید نام نگه یا باز انتخابات کنه که چی افغانا یک در توجه داشته باشه بچی که مملکت ها خوب ببینید یک با حساب یک کشلاخ شدن تقریبا بچی که یک با دیگر رابطه داره یک با دیگر نیاز داره و هر هستش ببینید یک مملکت ها باید رابطه داشته باشه با یکی دیگه خود و اگر قانونی باشه غیر قانونی باشه خود ما تو وانجی وقت دیگه چی کنه چهاره ای نداریم. یعنی من نظر ما بود نظر سر خدا کنه که یک درامت کنه دیگه
تشکر احمدی صاحب. خب آقای سدید شنونده رو هم شنیدین بفرمایین چی جواب داریم برشان.
تشکر میکنیم از برادر ما. در ارتباط موضوع خود طبیعتا ظاهرا یک نگرانی وجود داره در قسمتی که اگر احیانا اقتدار تغییر بکنه شاید در قبول مهاجرین و در کل خب یکی از وطندارای ما که به شکل قاجاقی هم آمدن اینجا کار میکنن شاید یعنی مسئله اخراج اونها مطرح شود و حتی کسایی که حتی رسمی هم آمدن. خب بدون شک در جریان کمپاین ائتلاف ملت و یا هم همون ائتلافی که مخالف حکومت بود پیره به عنوان یکی از شعارهای مهم خود مطرح میکرد که یعنی اولین کاری که قرار است بعد از اقتدار کار مهمی که انجام بده حکومتی که بعدی احیانا اگر رو به قدرت برسه اون موضوع اخراج در کل پناهنده ها بود که تمرکزش طبعا بیشتر روی سوری ها بود و در قدم دوم مردم افغانستان هستن کسایی که اینجا آمدن و کار میکنن یا پناهنده هستن. خب بدون شک یک موضوعی است صرف فراموش نکنیم که هر زمانی که یک اقتدار یک حکومتی که در دست قدرت هست و مخالفین او که به عنوان اپوزیسیون میخواد کمپاین بکنه به خاطر رأی گرفتن و بیشتر شدن رأیش از هر وسیله استفاده میکنه و میدید اپوزیسیون که خب در داخل ترکیه هم هست دیده زیادی که واقعا حساسیت جدی دارن در قبال پناهنده ها خب یا سوری ها یا کسانی که از افغانستان به اینجا پناهنده هستن خب میخواست از این طریق رأی خود را بیشتر بسازن. خب بدون شک که در سالهای گذشته این موضوع مطرح بود به شکل جدی در گذشته اونقدر حساسیت جدی در قبال خارجی ها در بین جامعه زیاد دیده نمیشد اما در این اواخر خب نظر به مختصر مسائلی که شد یعنی تعداد زیادی از وطندار ما که خصوصا در یک دو سال اخیر خیلی زیاد آمدن به اینجا این مسئله و این که از لحاظ اقتصادی ترکیه مثل 3-4 سال قبل نبود نظر به این مردم خب بیشتر ظاهرا ارزیابیشان به می شکل بود که یکی از عواملی که باعث این مشکلات شده در اینجا میتونه پرنده ها باشه. با اون خاطر همیشه ایرا با اوناگو از طریق رسانه مطرح می شد خصوصا احزاب مخالف را مطرح می کردن که یکی از کارهای اصلی که حکومت یعنی فعلی انجام داده یک از کارهای اصلی که حکومت بعدی میتونه انجام بده و باید انجام بده مسئله اخراج پناهنده ها باشه. خب حزب ائتلاف ملت اگرچه به این موضوع اونقدر زیاد نمی پرداخت یعنی این حزبی که جریانی که قرار بود خب یعنی بیشتر رأی گرفت یعنی گفت ظاهرا ارزیابی به این شکل بود که شاید نظرسنجی به این شکل بود که شاید به اقتدار برسه. خب شعاری حزب سومی که هم ائتلاف سومی که بنام ائتلاف عتب بود شعاری جدی و مسئله خارجی بود یعنی اون 5.5% رأی که گرفته ائتلاف عتب اما در واقع
حزب قوی که در ائتلاف وجود داره به نام حزب ظفر، رئیس و حزب همیشه این موضوع مطرح میکرد. حتی فلسفه تشکیل حزبش اخراج پناهنده ها بود از ترکیه، یعنی فلسفه تشکیلش. حتی یک روز یکی از کسانی که به برنامه رو دعوت کرده بود، یک سوال جالبش این بود که خب شما به حزب بتون را بخاطر تشکیل دارین که میخواین که یعنی اینجا پناهندگان از اینجا اخراج بسازین وقتی به خاطر رسیدین. خب بعد از اینکه خارجی ها از اینجا فکر بکنین رفتن، پناهنده ها رفتن، پس شما حزب خود را دوباره بسته میکنین. یعنی حتی به اون حد که یعنی نشان میده که در واقع حتی انگیزه تشکیل حزب چین موضوعی بوده که طبعا 5% رای را گرفت و اونقدر زیاد رای نداشت و ائتلاف. ولی بدون شک ائتلاف ملت سیاستش در قوار خارجی هم با ائتلاف جمهور که فعلا سر اقتدار هست کاملا متفاوت هست. از شعارش هم اون قسمی معلوم میشه و طبیعتا ختمش و سیاست داخلیش و خارجش در این مسئله واضح هست. اما به او حدی که یک نگرانی دارم که خب در کل در وطن یا جای دیگری که شاید بعضی که به اقتدار برسه، حکومتی که به اقتدار احیانا اگر روی ائتلاف ملت به قدرت برسه، کمال کلیروغلو سر قدرت بیایه، آیا این کسایی که اونجا کار میکنن و به نحوی همکار هستن در بخش اقتصادی حداقل با فامیل خود یک همکاری میکنن، آیا این همه قد خوش شد؟ آیا هم این همه کسایی که اینجا کار میکنن را اخراج خود کردن؟ یعنی چنین موضوعی من گفتم پیش اشاره کردم که بیشتر وسیله کمپاین بود، چون بعضی مسائل دیگه وجود داره که مثلا بعضی توافقات با اتحاد اروپا دارن. مثلا اینجا ترکیه که خب یک حکومت قبلی همون قسمی که بیشتر تمایل ائتلاف ملت که گفتیم همون حزب جمهوری خواهی خلق در رس است، همون توافقاتی با کشور اروپایی وجود دارن، در واقع این نمیتونن که توافقات را بشکنن. چرا؟ به دلیل که اونها همون قسمی که شعاری ای دارن که بیشتر ما باید با اروپا نزدیک باشیم، با اروپا رابط بیشتر داشته باشیم، و این مسئله هم در درون خود وجود داره، یعنی توافقات وجود داره که موضوع اخراج اونقدر که جدی هست مطرح نمیشه. و موضوع دوم ضرورت ترکیه هست بدون شک به نیروی انسانی که خب بالاخره اونم کسانی که به عنوان یا به شکل قاچاقی یا به شکل رسمی اینجا آمدن کار میکنن و بیشتر آقای کاوه هم اشاره کرد، یعنی کارهایی میکنن که در واقع خود ترکیه را انجام نمیتن و یا هم اگر انجام بتن مزد بالا میخواین. به اون خاطر بدون شک که اینها ضرورت هست، یعنی این نیروی که در واقع اینجا کار میکنن و تندوری که اینجا هستن ضرورت داره ترکیه به. و فکر بکنیم در بخش مالداری که یعنی یکی در وطنداری ما بیشتر در بخش هستن، اگر اینها نباشن شاید در بخش لبنیات بگیم یعنی شاید همه چیز تغییر بکنه، خصوصا در بخش آرا قیمت ها رو مطرح میکنم. یعنی حالا میبینیم ظاهرا که در بخش لبنیات فعلا ترکیه واقعا یعنی چیزی وجود داره که میبینیم قیمت ها خیلی بالا هست. در بخش لبنیات فکر بکنیم پنیر نرخش برابر است با نرخی تقریبا گوشت مال، یعنی به اون حد. از اون خاطر یعنی ترکیه ضرورت داره و وطنداری ما بیشتر در این بخش کار میکنه، این در بخش آسیا بخش ساختمانی و هم میبینیم اکثرا در رستوران تا اینجا هم کار میکنن، اکثرا بینون گارسون خوب هستن، وطنداری ما بیشتر کار میکنن با پولی کمتر. خب اون موضوعی که اشاره شد اونطور یک گپ نیست، یعنی قابل نگرانی زیاد نیست، اما بدون شک که سیاست یعنی اوی ائتلاف ملت در قبال خارجی ها بدون شک متفاوت هست و ما این کار کردن نمیتونیم نسبت به حکومتی که فعلا در رست اقتدار هست، چون همه چیز معلومه از هر لحاظ و اونجا پس بدون شک که بیشتر اونو هوادارایش طرفدارایش ملیگرا هستن و شاید بسیار یاد دلیلی یکی با او ائتلاف رای دادن این مسئله بوده باشه که بله. در قسمت پناهندگان تجدید نظر بکنه.
تشکر. بله. خب آقای کاوه وقتاً در رسانه های چی میگن مجازی بر علیه ترکیه بعضی ها صحبت میکنن که ترکا گویا مهاجرین افغان دپورت میکنن، ظالمانه برخورد میکنن، لت و کوب میکنن، از این قبیل مسائل. این موضوع تا چه حد درست است؟ یعنی واقعیت را انعکاس در این مورد چیز گفتنی دارن؟
تشکر. سلامت باشین. طبعا در برخی موارد یعنی این موضوع نیست که کلان رد شوه و ما گفته بتونیم که نخیر همچون موضوعی هیچی نیست و هیچ بد نمیگره. طبعا که در بعض موارد بعضی از رفتارهایی که توسط پلیس صورت میگیره یا توسط مزدوران صورت میگیره یا در داخل ترکیه در کمپ ها رفتار اونها با پناهندگان و یا مهاجرین افغان ممکن است در بعض موارد انسانی نباشه و یا هم مناسب نباشه و یا به شکل خشونت آمیز باشه. این موارد وجود داره. ما هم از وقتی که من ترکیه آمدیم تقریبا 5 سال است که در ترکیه هستم و ما بیشتر با وقتی که بخوایم به این سوال شما جوابتون میخوایم از هم تجارب خودم صحبت کنم. ما در تقریبا 4 سال بعد از اینکه ترکیه آموختیم با مهاجرین افغان با پناهندگان افغان همیشه در ارتباط مستقیم بودیم، در موارد مختلف در بعض انجمنها هم روشون همکاری داشتیم و برعلاوه به حیث ترجمان در اداره های پلیس و همچنان بعد در اداره مهاجرت و بعض اداره های رسمی دیگر ترکیه با مهاجرین ما همکاری داشتیم، تا جایی که من میدیدم و چشمدید های من بیشتر برای یعنی موارد زیاده که من متوجه شدم خوشبختانه که از خوبی همیست که خصوصا پلیس ترکیه در داخل ترکیه رفتار انسان یک رفتار پلیس ترکیه با یک شهروند ترکیه و یک شهروند خارجی متفاوت است، با در نظر داشته از اینکه زبانش نمیپاما و یا نو فرهنگ و یا اما چیزهایی که اما تفاوتهایی که در میان است یک کمی نامناسب شاید باشه، اما در کل نظر به برخورد پلیس ایران یا هم پلیس هایی که در بعضی کشورهای اروپایی ما بزن گزارشات رو میبینیم به مراتب بهتر بوده. ایره ما با اطمینان گفتم میتونم، اما هست مواردی که متاسفانه خشونت آمیزم بوده میتونه، در بعضی موارد غیر انسانی و نامناسب میباشه، اینم ما رد کرده نمیتونیم، اما در کل رفتارشان در حدی است که قابل قبول باشه و همچنان در اینجا یک موضوعی که من میخوایم برسونم با ادامه حرفای آقای صدیق اوی است که طبعا در 2-3 سال اخیر خصوصا وقتی که همین نرخ تورم در ترکیه افزایش شد و خصوصا شرایط اقتصادی نسبتا بدتر شد بیشتر افکار روی مهاجرین بیشتر متمرکز شد و خصوصا ملیتگرایی های ترکیه که در رأس قسمی که جناب صدیق اشاره کردن همو حزب ظفر که به رهبری یکی از وکلای سابق پارلمان در ترکیه می باشه تنها هدفش همو فلسفه تیمش رو متمرکز بود بالای اخراج مهاجرین و بالا از این خیلی زیاد پروپاگاندا جور کردن و متاسفانه بعضی از کارهایی که مهاجرین ما در ترکیه انجام میدن اونا را نمونه قرار داده و بالای تمام مهاجرین که چه افغان باشن چه سوریه یا چه از کارهای دیگه آمده باشن بالا از اینا پروپاگاندای خیلی خراب و منفی ساختن که متاسفانه بالای ذهنیت اکثر شهروندای ترکیه تاثیر منفی گذاشت و گویا تمام موارد منفی و یا هم شرایط بدی که در ترکیه تو ترکیه وجود داره محسوب قرار ندادن همین مهاجرینی که در ترکیه حضور دارن و یکی از دلایلی شد که خصوصا در اواخر خصوصا در 3 ماه اخیر اقتدار فعلی ترکیه هم سیاست های خود نسبتا در برابر مهاجرین تغییر بده و حتی در موارد ما گزارش هایی رو داریم کسایی که جوانای ما که خودشان محصول هستند در جریان کار گرفتار شدن و به کمپ ها فرستاده شدن که دوستان ما برای ما ایار راپور میدادن که از اینکه ما در انقره هستیم و میشه سفارت در جریان قرار بدیم که همکاری صورت بگیره. متاسفانه حتی این قسم موارد هم داشتیم که معصومین که به شکل قانونی آمدن و اقامه قانونی ترکیه دادن متاسفانه گرفتار شده و به کمپ ها فرستاده میشن.
بله امی پروگرام کم وقت به پایان نزدیک میریم. در خارج هم مثلا در ممالک اروپایی هم وقتی که درجه بیکاری بالا میره مخالفت بر علیه کسایی که از خارج میاد زیاد میشه، برخوردا خرابتر شده میشه، برای از اینکه خود بیکار میبینن و میگن که کارهای ما را ای خارجی ها میگیرن، از او خاطر عکس العمل در کل جای از تنها در ترکیه نیست، در بسیار جای دیگه است. اما منتها در ترکیه مثلا دیروز پریروز در گزارش‌های تلویزیونی دیدیم که در چندین جای اعلان بسته کردن که ما به کارگر ضرورت داریم، کارگر پیدا نمیشه. باز اونا را پرسان کردن که چرا کارگر پیدا نمیشه، میگن کارگرای ترکیه که هست میخواین سرچکی بشنن، بیغم دب کنن و مرزا قلمواری گه کار کنن، کارهای سخت خوششان نمیای. مثلا میگن در رستوران ها دیگه جای صبح وقت باید بیان، صبح وقت دلشان نمیای، یک چند روز که میان باز میگروزن. این کارا را غیر خارجی ها بکنن دیگران نمیکنن. از اون خاطر مردم متوجه از این موضوعات هست. مثلا در ترکیه میگن درجه بیکاری زیاد است، اما در بسیاری جایا دیده میشه که اعلانات کسی جواب نمیده که بیاین کار بکنن. این نوع موضوعات اگر به شکل بی‌طرفانه اگر صحبت شوه در ترکیه اوقدر زیاد بر علیه افغانا نخواد باشه دولت ترکیه، ایتو گفته میشه. شما چی فکر میکنین؟ یعنی در بین ترکا بر ضد افغانا فکر زیاد است یا زیاد خراب است یا بیخی خراب است یا متوسط است؟ چی میتونین تحلیل کنین؟
در این مورد باید ذکر شد که در اوائل خوصاً 4 سال قبل یا حتی 3 سال قبل شرایط به گونه فعلی نبود. متاسفانه در 3 سال اخیر خیلی به حد پروپاگاندا علیه ماجن صورت گرفت که واقعا دیگه همین فرصت هم نگذاشتن بر از اینا. ایام بیشتر همین از سبب است از اینا هم بعد از رفتارهای نامناسب مهاجرین خود ما است که در بعض موارد متاسفانه اما بد اخلاقی هایی که در بعض از شهرها صورت میگیره و یا رفتارهای نامناسب که در یک جامعه صورت میگیره به دلیل از اینکه فرهنگشان نمیپامن و یا هم با محیط سازگار نیستند، متاسفانه اینا رو نمونه قرار داده و برای تمام مهاجرین افغان یک پروپاگاندا صورت میگیره. این وقتی که یک کبله بزرگ در ترکیه در دست اینا قرار میگیرن، متاسفانه ذهنیت های اینا در برابر مهاجرین تغییر میکنن. این را فکر نمیکنن که شاید در بین 100 نفر یا در بین 1000 نفر تنها همین نفر یک شخص خراب بوده باشه یا یک بد اخلاقی را انجام داده باشه، اما متاسفانه بسیار عموم فکر میکنن که تمام افغانایی که از افغانستان میه همش مثل زمی هست. بنابراین یک ذهنیت منفی در ذهن اینا ایجاد شده و وقتی که میخوان اگر زیادی بکنن از وضعیت و یا هم در باره مهاجرین حرف صحبتی داشته باشن، معیار اصلی از اینا همین نمونه کارهایی می باشد که یک مجموع بسیار اندک ایره متاسفانه در ترکیه، این تنها در ترکیه هم نیست، ممکن در کشورهای اروپایی و یا در بعض کشورهای دیگه هم که مهاجرین ما اونجا میرن این کار رو انجام بدن.
همینجا یک سوال دیگه من ببخشین که وقت کم شد از اون خاطر. آقای کاوا یک موضوع رو من متوجه شدین نشدین وقتی که اتاتورک الفابت در ترکیه از عربی یا فارسی قدیمی و ماشوماری نور تبدیل به لاتینی کرد، بسیاری آرشیفای از اینا بسته شد، یعنی کس استفاده کرده نتونست. از اون خاطر در افغانستان زیادتر ترکیه را از روی مطبوعات ایران، روسیه، انگلیس و آلمان و امریکا زیادتر میشناسن، یعنی مستقیما که خود تاریخ ترکیه آشنا نیستن. از اون خاطر در سطح افغانستان بین روشنفکرا ترکیه اونقدر شناخته شده نیست. اگر در این مورد نظر شما چیست؟ در حال که بسیار علایق نزدیک دارن، بسیار چیزایشان مشترک هستن، فکر نمیشه تر در این مورد فکرتان چیست؟ آقای کاوک کوتاه اگر شما جواب بدین.
خیلی مختصر اما به جواب میتونم، همین کمبودی را ما هم احساس کرده بودیم و یکی از دلایل ایزی که ما خواستیم این مرکز در ترکیه اساس بگذاریم که در دراز مدت بتونه خصوصا همین علایق و مشترکات فرهنگی و گذشته عظیم فرهنگی که ما با ترکیه داریم تظاهر بده به همه ما، هم یکی از دلایل اساسیش همی است و انشالله که ما به این کار موفق خواهد شدیم و این یک نمونه باشه به دیگه مسئلین ما، به دیگه کسایی که خصوصا در حوزه علمی فعالیت میکنن که بیشتر بر اساس هزمی گذشته و فرهنگ مشترکی که ما داریم کارهای صورت بگیره که واقعا این دو کشور رابطهشون از گذشته بیشتر نزدیکتر شوه و بتونیم در آینده انشاءالله کارهای بیشتر انجام بدیم. و یک معلومات کوچک که میخواستم براتون بگم، همو آرشیف هایی که شما صحبت کردین در دوره اقتدار فعلی در چندین سال اخیر تمام آرشیف ها فعلا در دست توی کشور ترکیه قرار داده و همچنان ایره در بعضی از دانشگاه ها همو آرشیف های دوره عثمانی ره به زبان عثمانی در دست تمام دانشجویان و همچون معصومی که چیز در ترکیه هست و چی در تمام نقطه های جهان میتونن به یا دسترسی پیدا کنن و کسانی که زبان بلدیت داشته باشن میتونن که از معلومات از نام برخوردار شن.
بله، آخرین سوال آقای سعید، شما برنامه را با جنبندی بکنید که وقت کم مانده. ترکیه یک پالیسی داشته می حکومت فعلی آقای اردوغانشان که میگن که ماهی خوردن نیم ماهی گرفتن یاد بدیم، از او خاطر به کمک ها به جهان سیام به افغانستان دیگر ها زیادتر میگن که کار باشه که در اونجا تولید ایجاد شوه. از این نقطه نظر شما چی هست اگر جنبندی کنیم؟
خب در ارتباط به همون مسئله که در اول اشاره کردیم، در 20 سال اخیر بدون شک ترکیه در هر عرصه خب رشدی قابل ملاحظه خود داشته. خب در قسمت آنچه که ما میگیم که یعنی خودکفایی و از دوزی در بخش تولیدات در هر بخش، یعنی با مسئله که بالاخره این که ترکیه یک تفاوت کلی را ما میبینیم با 20 سال 20 چند سال پیش، عملا چنین چیز دیده میشه و قابل انکار نیست و این چیز را حتی در کشورهای دیگه هم این چیز را میتونیم، یعنی سیاستی که حالا در بخش تولیدات و صادرات داره حکومت فعلی بیره چنین چیز را در قبال دیگه کشورها هم میبینیم. خب مثلا ما تنها در بخش تولیدات نه، در بخش آموزش پرورش، در بخش مثلا تدریس زبان ترکی در کشورهای مختلف بیشتری که جناب کاوه هم اشاره کردن، در افغانستان مثلا اینستیتیو یونس امرا هم قسمی که داریم در کشورهای مختلف هست برای تدریس زبان ترکی، و خارجی که در کل به عنوان دانشجو هستن فعلا در ترکیه، اینها در کشورهای خود خصوصا بیشتر کشورهای آفریقایی، یعنی دانشجویی که از اون کشور به اینجا میان از اون کشورها، اینها همه بدون شک در بخش برقراری روابط اقتصادی و انتقال و در کل یعنی بازاریابی برای تولید ترکیه در کشور خودشان همش نقش داشتن. خب اما قسمی که ما ببینیم رشد داخلی وجود داره در داخل ترکیه، عین رشد را ما ببینیم عیناً در بخش تولیدات به خارج و عرصه تولیدات ترکیه و کشورهای مختلف، این هم عملا ما ببینیم که وجود داره فعلا. خب مثال اگر از افغانستان بتیم، اما قسمی که در بخش آموزش پرورش ما بنیاد معرف را داریم یا یونیورسیتی سمرا را داریم و در بخش خدمات و کمک های بشر دوستانه دیکا را داریم، در عین زمان ما تولیدات ترکیه را میبینیم که حتی هم مارک هایی که مربوط به ترکیه همیشه در افغانستان هم وجود داره، مثلا دفکتو ما داریم در فعلا در کابل هست یا نمونه دیگرش، این چیز در کشور مختلف دیده میشه، یعنی مثلا تیکا بیش از 100 کشور فعالیت داره بنیاد معرف به این شکل. خب این سیاست خارجی است که در واقع یعنی منشش برمیگرده به اون چیزی که ترکیه در داخل به اون سطح رسیده که نه تنها که در داخل میتونه که اون سیاستای رو تعقیب میکنه، رضایت مردم را داشته باشه و به یک سطحی که حداقل ترکیه با مشکلات یعنی زندگی روبرو نباشه از لحاظ اقتصادی فرهنگی و دیگه و دیگه.
تشکر.
این نکاتش هم میبینیم که عملاً وجود داره.
بله بسیار جد، تشکر محترم آقای عبدالستار کاوه و محترم آقای حسیب سدید از اشتراکتان و برنامه رو زودتر باید بسته کنیم که آماده میشه به برنامه بعدی. تا برنامه های دیگر خدا حافظ و ناصرتان. Oh.